سیب کتاب بی صفحه 195 سطر 28 توسط استاد مروی شماره 291 مورخه 21/1/74 تهیه کننده سازمان تبلیغات اسلامی و خراسان بانک نوار.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما الرابع فيمنع احتياج صفة الملك إلى وجود خارجي، فإن الكلية المبيعة سلما أو حالا مملوك للمشتري، ولا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري، فالوجه أن الملكية أمر اعتباري يعتبرها العرف والشرع. بحث در ادله کسانی بود که می گفتند بیع فرد مردد باطل است. چهار دلیل داشتند. جواب از سه دلیل آقایان ذکر شد. کلام در جواب از دلیل چهارم آقایان می باشد. خلاصه دلیل چهارم این بود که فرمودند اگر بیع فرد مردد جایز باشه، لازمش این است که صفت وجودی بدون محل باشه و صفت وجودی بدون محل محال است. پس بیع فرد مردد محال است. از این دلیل هم شیخ انصاری جواب دارند. خلاصه جوابشون این است که می‌فرمایند صفت ملکیت هیچ محذوری نداره، بدون محل موجود شود. نمونه و مثال هم فراوان داریم. مثلا یه مثال، فردی کارخانه تولیدی داره، فرض کنید رب گوجه تولید میکنه، یا کارخانه قند مثلا شکر یا قند تولید میکنه. اول سال هنوز این کار کارخانه تولید رو شروع نکرده، مدیر کارخانه یک تن شکر را به عنوان کلیه فی ذمه می فروشد. مشتری هم مالک یک تن شکر میشه، ولی این شکرها هنوز وجود خارجی نداره. پس بنابراین اشکالی ندارد که مشتری مالک یک صاع گندم بشه و نحل این گندم در خارج مشخص نباشه. جهت این که این مسئله محظور ندارد این است که ملکیت از موجودات اصیل در خارج نمی باشد تا نیاز به محل داشته باشه. مثل سیاهی و سفیدی نیست که برای قیامشون در خارج محل بخواهد، بلکه ملکیت از امور اعتباریه می باشد و امور اعتباری بستگی به نظر اعتبار کننده دارد. بنابراین شارع وقتی صیغه بیع بین دو نفر خونده شد می تواند ملکیتی را برای مشتری اعتبار کند که بعداً این ملکیت در ضمن شیعی در خارج محقق شد. پس نتیجه گرفتیم ادله چهارگانه آقایان باطل شد، لذا شیخ انصاری می‌فرمایند ما دلیلی نداریم که بیع فرد مردد باطل باشد مگر اجماع. اگر اجماع در مسئله ثابت بود، قطعی بود، ما هم میگیم بیع فرد مردد باطل است. و الا دلیل دیگری نداریم. البته می فرمایند به وجود اجماع در مسئله برخی از علما اشاره کردند، به این مناسبت کلامی را از مرحوم کاشف الغطا نقل می کنند که ایشون به وجود اجماع اشاره کرده است. کلام ایشون مشتمل دو نکته می باشد. نکته اول، ایشون فرموده اگر کسی بگوید بعت مترن من ارزن، یک متر زمین رو فروختن، اگر به قصد کسر مشاع باشد این بی صحیحه و الا اگر به قصد فرد مردد یا کلی در ضمن معین بوده باشد این بی باطل است. حالا کلی در معین یعنی چه؟ در درس فردا خواهد آمد و مفصل اونجا توضیحش خواهیم گفت، فعلا دیگه اشاره بهش نمی کنه. بله؟ نه، همین فردا که انشالله ما مکاسب خواهیم خوند. بله، روز میلاد، چون انشالله قصد داریم اگر بشه دو سه روز تعطیله رو بخونیم که انشالله شما تعطیلات زیاد خواهید داشت و خبر خوش تعطیلاتی رو میشنوید و تعطیلات زیاد دارید. لذا چند روزی رو ما بخونیم که کم کم بشه اون تعطیلات. حالا دقت بفرمایید، در ذیل این نکته مرحوم کاشف الغطا دلیل میارند، میفرمایند دلیل ما بر مسئله این است که اگر فرد مردد را قصد کرده باشد نبی مبهم و معدوم است، مبی وجود نداره، فرد مردد نداریم در خارج، و بیع مبهم باطل است. و اما اگر کلی در معین رو قصد کرده باشه، یک کلی رو که در ضمن یکی از این سه فرد محقق بشه، یا این سای گندم یا اون یا اون یکی، می فرماین غرضها نسبت به افراد فرق میکنه. یه فرد ممکنه گندم داخل انبار مطلوبش باشه، چون انبار به خانش نزدیکتره. فرد دیگه ممکنه گندم سر خرمن مطلوبش باشه، چون غرضها مختلف است سبب ابهام مبیع می شود. مبیع مبهم است، بیع باطل. حالا اینا دیگه حرفاش در دیروزم یک کمی گفتیم که بعضی از آقایون اشاره کردن ممکنه غرضها فرق کنه، نمیدونم قیمت کرایه بده، گفتیم اینا خلاف فرضه. فرض اینه که متساوی قیمه من جمیع الجهات هستن علایی ها. حالا حرف ایشون رو داریم میخونیم، اونم میخوایم به کلمه اجماع برسیم. ایشون هم ادعای اجماع کرده دیگه، بقیهش الان مقصود نیستش. دلیل دیگری که مرحوم کاشف الغطا مطرح می کنند تمسک به اجماع است. می فرمایند بیع فرد مردد و کلیه در معین بل اجماع باطل است. این یه نکته از مطالب ایشون که شاهد ما هم در همین نکته بود. نکته دوم یه مطلب حاشیه ایست. مرحوم کاشف الغطا می فرماید غرر دو قسم غرر داریم، غرر شرعی و غرر عرفی. بین این دو قسم عام و خاص من وجه هست. یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق. ماده اجتماعشون انسان یک کود برنج را که وزنشو نمدونه بخرد، شرع هم میگوید غرر است، باید وزنش میکرد. عرف هم میگه وزنشو نمیدانی غرر است. این ماده اجتماع. ماده افتراق اول غرر عرفی هست ولی غرر شرعی نیست. مثالش بیع عبد عابق است با ذمیمه. کسی بنده داشته، بنده فرار کرده. روایت داریم میتونه بنده فراری رو به زمینه کتاب مکاسب به طرف بفروشه. عرفن اینجا غرر است، معلوم نیست بنده پیدا بشه، پول زیاد از جیب مشتری رفته. ولی غرر شرعی نیست، نص خاص داریم، شارع اجازه داد. این یه ماده افتراق. ماده افتراق دوم، غرر عرفی وجود نداره ولی غرر شرعی هست. مثالش، فرض کنید قیمت گندم و ارزن یکیست، هر دو کیلو 100 تومان. یه ترازو داریم، یه کفه ترازو رو بایه پر از گندم میکنه، کفه دیگر رو مشتری پر از ارزن میکنه، هم وزن با هم، مساوی با هم میشن. اینها رو با هم مبادله میکنن. اینجا عرفاً غرر نیست، میدونه هر چقدر گندم داده به همون نسبت ارزان گرفته، قیمتشون هم یکی. ولیکن این مثال شرعاً غرر حساب میشه، چون وزن گندم و ارزن مشخص نیست، غرر شرعی صدق میکنن. خب اینم نکته دوم کلام کاشف الغطا که خیلی هم ربطی به بحث ما نداشت و ذکر کردن، مجبوریم توضیح بدیم. عبارت رو دقت بکنید. مبادله کالا به کالا، خب اگر جنس مکیل بوده با کیل حساب میکردن، بله درست. اگر جنس موزون بوده وزن نمی کردن، بیع کالا به کالا اگر بیع باشه باطل. به نظر شارع درست نیستش. بله بله باطل. البته مشهور میگن باطل ها. نه به چه عنوان؟ یه نکته داشت که اون نکته خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. اگر ملاک رو غرر گرفتی این معامله غرر نیست، درسته. ولی مشهور میگفتن ملاک تعبده، چون ملاک تعبد هستش، تعبدن باید مکیل کیل بشه، موزون وزن بشه. اینجا موزون وزن نشده، بیش باطله. مرحوم کاشف الغطا هم از مشهور است. داریم هر مرحوم کاشف الغطا رو توضیح میدیم. کجا؟ کسی که میگه درسته، ببینید کسانی که میگن درسته به خاطر اینه که میگن غرر ملاکه، اینجا هم غرری نیستش، بسیار خوب. ولی کسانی که میگفتن ما کاری به غرر نداریم، مکیل باید کیل بشه، موزون باید وزن بشه، چون روایت داری باب داریم، اینجا گندم موزونه، شما که گندم میفروشید میدونید چند کیلو گندم فروختی؟ نمیدونید دیگه، نمیدونید. حالا باشه دیگه، بعد باشه، بعد من گوش میکنم و عرض میکنم چه خواهد شد. عبارت رو دقت کنید. و اما الرابع فیمنع احتیاج و صفت الملک الى وجود خارجی. اما جواب از دلیل چهارم، منع میشود نیاز صفت ملک به وجود خارجی. صفت ملک از اون صفاتی است که نیاز به وجود خارجی نداره، از امور اعتباریه است. مثال میزنن ما مورد داریم اصلا شی وجود خارجی نداره ولی ملکیت براش ثابته، بله؟ فبه من هم اشکالی نداره. فبه من احتیاج صفت الملک الى وجود خارجی، فیوم نه احتیاج و صفت الملک الى وجود خارجی، هر دوش دوتاست، معناش یکیست. فین الکلی المبیع سلما او حالا، پس به درستی که کلی مبیع سلم یا حال، کلی که حالا یا حال فروخته بشه یا به عنوان سلم مملوک مشتریست، اما ولا وجود لفرد منه فی الخارج، یک تن شکر که مدیر کارخانه فروخته اصلا هنوز تولید شکر نداره، وجودی نیست برای فردی از این کلی در خارج به صفت بودنش مملوک مشتری، ولی اینجا کلی فی الذمه را مشتری مالک می شود. حالا چرا وجهش اینه؟ فالوجه ان الملکیت امر اعتباری، وجهش اینه که شما صفات وجودیه اعتباریه رو با صفات وجودیه متأصله مخلوط کردی. وجه این است که ملکیت امر اعتباری است که اعتبار میکند اون ملکیت را عرف و شرع، او احدهما فی مواردها، یا یکی از عرف و شرع در موارد ملکیت. و لیست صفتا وجودیتا متأصله، این ملکیت صفت وجودیه اصیل در خارج نیست، مثل ترشی، شیرینی، سیاهی، سفیدی، مثل حموزت و ترشی، سواد، بیاض، که نیاز به وجود متأصل محل خارجی داره. و لذا سر رهو، لذا شما ببینید امور اعتباریه تردید درشون اشکال نداره، لذا فقها تصریح کردن به صحت وصیت به احد شیئه، کسی وصیت میکنه میگه یا کتاب مکاسبم رو یا کتاب رسائلم رو به زید بدهید، فرد مردد رو وصیت میکنه به کسی بدن، اشکالی نداره. بل به احد شخصین، میگه خانه ام رو یا به زید بدهید یا به عمر بدهید، وصیت مردد و نحوه اینها اشکالی نداره، چون اینا از امور اعتباریه میباشن. پس بنابراین شیخ انصاری میفرمان انصاف کمع طرف بهی جماعتون اولهم المحقق الاردبیلی عدم دلیل معتبر علی المنع، انصاف چنانچه اعتراف کردن به این مطلب جماعتی از علما که اولشون مقدس اردبیلی در کتاب مجموع الفائده و البرهان می باشد، عدم دلیل معتبر بر منع، ما دلیل معتبری بر منع از بیع فرد مردد نداریم. در پایان کلامشون میگن مگر این که اجماع داشته باشیم. قال در شرح ارشاد علی ما حکیعن بعد ان حکا عن الاصحاب المنع، بعد از این که حکایت کرده در مجمع الفائدهش مرحوم مقدس اردبیلی از اصحاب و علمای شیعه منع از بیع زراعی از کرباس را بدون تقیید به بودنش از کدام طرف، مترن من صوبن زراعن من کرباس، بدون این که تقیید کنه از سر توب، از ته توب، از وسط توب این زراع رو به طرف بدهد، امر مردد. اصحاب فرمودن این بی باطله، مقدس اردبیلی فرموده و فیه تأملون، در این منع اصحاب تأمله. از لم یقم دلیلون علی اعتبار هذا المقدار من العلم، زیرا ما دلیلی نداریم بر اینکه این مقدار از علم معتبره، باید دقیقاً فرد مردد نباشد و مشخص باشد، اینو ما دلیل نداریم. فإنهما إذا ترازيا على زراع من هذا الكرباس، وقتی بایع و مشتری راضی شدن بر اینکه یه متر از این کرباس رو بفروشن، من ای طرف اراد المشتری، از هر جا مشتری دلش خواسته باشه، او من ای جانب کان من الارض، یا از هر طرف زمین که دلش بخواد یه متر رو بفروشه، فمر مانع بعد العلم بذالک، ما چه مانعی داریم بعد از علم به این رضایت؟ وقتی علم داریم بایع و مشتری راضین، چه مانعی است از اینکه این بی باطل باشه؟ سه تا سا گندم داره، میگه یکی از این ساها رو به تو فروختم، هر کدام رو شما دلت خواستی، یا هر کدوم رو من دلم خواستم، یا هر کدوم رو ترازی کردی، چه اشکالی داره؟ صد دلیل و هول اجماع لو ثبته. شیخ انصاری میفرماین تنها دلیل بر من اجماع است، اگر اجماعی داشته باشیم. و قد عرفتم این غیر واحده، از بسیاری از علما شناختی، نسبته الى الاصحاب، این منع رو به اصحاب نسبت دادن، یعنی در سیاق ادعای اجماع کردن. بعد از حکم مصنف، بعد از اینکه مرحوم علامه حکم کرده بود به صحت بیع الزراع من الصوب، علامه فرموده بود بعت الزراع من صوب یا مترا من ارزن، اگه کسر مشا باشه درسته. بعد از اینکه مصنف و علامه در قواعد حکم کرده بود به صحت بیع زراع از صوب و یک زراع از ارز، اون چنون بیعی که رجوع میکند به بیع کسر مشا، مرحوم علامه فرموده بود بیع کسر مشا درسته. حالا کاشف الغطا اینجوری اضافه کرده، فرموده و ان قصدا معینا من عینین، اگر فرد مشخص مردد را قصد کنن، اگر قصد کنن معین از عینی را، یعنی یک ساعت از گندم ولی مردد بین این سه مورد، او کلیاً لا علا وجه الاشاعه، یا قصد کنن کلیه در معین را نه کسر مشارو، بطله. اینجا این بی باطله. چرا؟ لحصول الغرر بالابهام فی الاول، به خاطر اینکه اگه فرد مردد رو قصد کنن غرر پیش میاد، به خاطر اینکه مبی مبهم هست و کونهی بیع المعدومه، وقتی مبی مبهم بود فرد مردد وجود خارجی نداشت میشه بیع معدوم، بیع معدوم و بیع مبهم هم باطله. و به اختلاف الاغراض فی الثانی غالبا، کلیه در معینم بیعش باطله، به خاطر این که در کلیه در معین غرضها مختلفه، یکی ممکنه گندم داخل انبار مطلوبش باشه به خانش نزدیک تره، یکی گندم داخل مغازه مطلوبش باشه، غرضها مختلفه، نمیدونیم این کلی در ضمن کدام فرد محقق شود، مبی مبهم است بی باطله. و به سبب اختلاف غرضها در مورد دوم غالبا که کلیه در معین باشه. سوال، ممکنه یه مورد پیش بیاد که غرضها مختلف نباشه، مشتری بگه آقا هر کدام رو که با یه انتخاب کرد برای من فرقی نداره. میفرماین فیل حق به نادر، حالا که غالبا غرضها مختلفه، اگر یه موردم شما داشتید غرض مختلف نبود، فرد نادره، فرد نادر حمل بر غالب میشه، در این فردم میگیم بیش باطله. فیلحق به این فرد غالب نادر، یعنی اونجایی که غرضها مختلف نباشه که خیلی کم است، اینجا ملحق به غالب میشه، میگیم بیش باطله. ولل اجماع المنقول فی، به خاطر اجماعی که در این مسئله نقل شده است. خلاصه شاهد کلام کاشف الغطا همه یک کلمه، ایشون کلمه اجماع رو نقل میکنن. این یک نکته از سخن ایشون. الا ان قال، مرحوم کاشف الغطا فرموده نکته دوم غرر شرعی داریم، غرر عرفی داریم، بینشون ملازمه نیست، غرر شرعی و غرر عرفی بینشون عام و خاص من وجه هست. و ظاهر بعد امعان نظر، مرحوم کاشف الغطا فرموده ظاهر بعد از دقت نظر و نهایت تتبع این است، ان الغرر الشرعی لا يستلزم الغرر غرر العرفی، غرر شرعی ملازمه و تطابق نداره با غرر عرفی و بالعکس، بلکه اینا بینشون عام و خاص من وجه هست. لارتفاع الجهالت فی الخصوصیه، این که اگر کسی بگوید آقا طرف گفته بعت و ساعن، این در خصوصیت ها جهالت از بین رفته، گفته یک سا یک من گندم، پس جهالتی وجود نداره. میفرماین نه، در اصل ماهیت جهالته، یعنی در حقیقت ما نمیدونیم گندم از اینجا، گندم از اونجا، گندم از اونجا موجب بطلان بی میشود. و ارتفاع جهالت در خصوصیت که میدونیم یک سا فروختیم قد لا یثمر، فایده نداره، مع حصولها فی اصل الماهیه، با اینکه در اصل ماهیت جهالت و غرر وجود داره، نمیدونیم گندم از این مکان یا گندم از اون مکان. ولعل دائره فی الشرع ازیق، شاید دایره غرر در شریعت ازیق باشه، شریعت مقدس مواردی رو عرف غرر نمیدونه، شارع غرر میدانه. وین کان بین المصطلحین عموم و خصوص من وجه، ولو بین دوتا اصطلاح قرار شرعی و قرار عرفی عام و خاص من وجه می باشد. تیر کاملا از خارج توضیح دادیم، یه ماده اجتماع، دو ماده افتراق. و فهم الاصحاب مقدمون، اگر در جایی نفهمیدیم که شارع در اینجا حکم به قرار کرده یا نه، روایتی نداشتیم، به فهم اصحاب مراجعه میکنیم. لأنهم ادرا به مزاق شارع، چون اصحاب مزاق شارع رو بهتر میدانند و اعلمند. شیخ انصاری میفرمان ولقد اجاده، مرحوم کاشف الغطا کار خوبی کرده، حیث التجع الى فهم الاصحاب، آنجا که ملتجی و پناهنده شده به فهم اصحاب، فیما یخالف العمومات، در جایی که مخالف عمومات هست ما بخوایم فتوا بدیم، باید ببینیم اصحاب اونجا چه کرده ان. فرعون علی المشهور من المعنى. عرض شد که بحث در این مسئله این است که اگر طرف گفت بعت و ساعا من صبره، در این کلام چند احتمال است. تا اینجا دو احتمالش بیان شد، کسر مشا فرد مردد، اینو ذکر کرد. قبل از این که احتمال سوم را بیان کنند، در پرانتز یه فرعی رو مطرح میکنند، یه نکته فقهی مطرح میکنند، و اون نکته این است که بایع و مشتری همچه بیعی انجام دادن، ساعن من صبره، مترن من ارزن، ساعن من حنطتن، امثال اینا. می فرماین اینجا تارتن بایع و مشتری با هم توافق دارن، به این معنا که هر دو میگویند مرادمون کسر مشاع بوده. خب بی صحیح هست، حرفی نداره. و تارتن هر دو میگویند مرادمون فرد مردد بوده. خب اینجا هم بلا اشکال بی شما بگید باطل است دیگه، روشن. صورت سوم این است که بایع و مشتری اختلاف دارند، بایع میگوید من فرد رو قصد کردم، فرد مردد، مشتری میگوید نه، ما با هم توافق کردیم، قصدمون کسر مشا بود، پس بی صحیح هست. خب اینجا چه کنیم؟ مرحوم علامه در تذکره فرموده است اینجا قول مشتری، قول کسر مشا، قول صحت مقدم است. به خاطر دو دلیل. دلیل اول تمسک به اصالت و صحه می باشد، اصل صحت این بیع است و قول مشتری مطابق با صحت است. دلیل دوم این است که شک داریم بایه فرد را معین کرد یا نه، یعنی فرد مردد رو قصد کرد یا نه. اصل عدم تعیین فرد می باشه. پس به کسر مشا بوده، صحیح هست. به جوابش می رسیم. چرا؟ این کلام مرحوم علامه در تذکره. شیخ انصاری به نظر مرحوم علامه ایراد دارد. می فرمایند اگر بای و مشتری با هم اختلاف داشتن، ما در ابتدا باید ملاحظه کنیم و دقت کنیم در لفظی که عقد با اون لفظ خونده شده، ببینیم اون لفظ ظهور در چه معنایی داره. اگر ظهور در مشاع داشت، بیع و حمل میکنیم بر مشاع. اگر ظهور در فرد مردد داشت، بیع و حمل میکنیم بر فرد مردد. به خاطر این که اصالت و ظهور از اصول لفظیه است و قطعاً در اصالت و صحه مقدم است. بله، اگر خود کلام ظهور نداشت مثل بعت و ساعا من صبره، در اینجا شیخ انصاری می فرمایند ما کلام علامه رو قبول داریم، یعنی با تمسک به اصالت و صحه میگیم این بی کسر مشاع است. ولی اصل دومی را که مرحوم علامه مطرح کردند، اصل عدم تعیین فرد است. شیخ انصاری می‌فرمایند فلم اتحققها، ما که این اصل رو نتونستیم طبق مبانی محقق و ثابتش کنیم، به خاطر این که اگر شما اصالت عدم قصد فرد جاری کنید، و از اون طرف هم اصل داریم، اصل عدم قصد کسر مشاع است. شما میگید اصل اینه که فرد رو اراده نکرده، ما میگیم اصل اینه که کسر مشاع رو اراده نکرده. دو تا اصل تعارض میکنن و تساقط میکنن. با ذکر این نکته این بحث فقهی حاشیه‌ای تمام میشه. بعد احتمال سوم در مسئله مطرح میشود. احسن، حرف بسیار خوبی هستش که ما در گذشته میگفتیم اصل در معاملات فساده، چطور در اینجا تمسک به اصالت و صحه کردیم؟ اینجا یک مراجعه به باب استصحاب رسائل، تعارض بین استصحاب و اصالت و صحه برای اونایی که خوندن، اونجا باید احراز کنیم اون اصالت و صحه یعنی چی، اون رو احرازش بکنیم. بعد ببینیم اصالت الفسادی که در معاملات میگیم یعنی چی، آیا هر دو جز اصول عملیه هستن یا یکی جز امارات یکی جز اصول عملیه است، و اگر یکی از این دوتا جز امارات باشه، مثلا اصالت الصحه اصالت الفساد جز اصول عملیه باشه، بل یک دیگر مقدمن یا نه، اگر هر دو جز امارات باشن این اصالت الصحه آیا فعل حمل فعل دیگری است بر صحت و اون روایت داره باز میشه جز امارات، خلاصه چیه؟ بس اونجا باید مراجعه کرد، نکته رو گرفت اونجا مراجعه بکنید و خلاصش هم یادداشت بکنید، نظر رو برای ما بیارید تا بعد حرف فصل گفته بشه، تا بعد ببینیم هیچ تعارض و تنافی وجود نداره، اصالت الصحه جاری میشود، جای تفوه و اصالت الفساد در معاملات در اینجا نمی باشد. فرع علی المشهور من المنع، مشهور علما که فرمودن بیع فرد مردد باطله، لو اتفقا علی انهما ارادا غیر شایع، اگر بایع و مشتری اتفاق داشتن که هر دو اراده کردن فرد مردد را غیر شایع را، یعنی غیر کسر مشاع را، فرد مردد رو اراده کردن، لم یصح البیع، اینجا معلومه بیع صحیح نیست، لاتفاقهما علی بطلانه، چون هر دو اتفاق دارن، هر دو میگن فرد مردد، بیع فرد مرددم که باطله. یه صورت دیگه هم از خارج ما گفتیم هر دو اتفاق دارن بر کسر مشاع، خب بیع درسته بلا شک و شبهه، ولو اختلفا، اگه با هم اختلاف کردن، فدل مشتری لاشاعته، مشتری ادعای کسر مشاع کرد، فیصح البیع، خب در نتیجه کسر مشاع بیع درسته، و قال البایع اردت معینا، بایع گفت من کسر مشاع اراده نکردم، من معین یعنی فرد اراده کردم که بعد فرد مردد میشه، آیا درسته یا نه؟ ففت تذکره، علامه در تذکره فرموده الاقرب و قبول و قول المشتری، اقرب اینه که قول مشتری رو قبول میکنیم عملا به اصالت صحه، به خاطر اینکه عمل میکنیم به اصالت صحه، و اصالت و عدم تعیین، اصل عدم تعیین یعنی اصل عدم قصد فرد است، پس کسر و مشار رو اراده کرده. شیخ انصاری میفرماین و هازا حسنون، قول علامه خوبه، اما در غیر این صورت لولم یتسالما علی صیغت ظاهره، اگر بایع و مشتری تسالم نداشته باشن، قبول نداشته باشن یک صیغه ای را که اون صیغه ظهور در یکی از دو معنا دارد. طبعا بایع و مشتری میگن بی به فلان صیغه خونده شده و حاکم شرع میدونه اون صیغه ظهور در کسر و مشاع داره، اما معهو، اما اگر تسالم داشتن بر یک صیغه ای که ظهور در یک معنای خاصی داره، فل متبعه هو ظاهر، ما باید از ظاهر تبعیت کنیم. و اصالت الصحه لا تصرف الظواهر، اصالت الصحه نمیتواند ظهور رو تغییر بده، اصالت الظهور بر اصالت الصحه مقدم است. اینجا یه سوال دوم پیش میاد، اگه در رسائل خونده باشیم اصالت الصحه جزء اماراته، اصالت الظهور هم جزء اماراته، به چه دلیل شما میگید اصالت الظهور مقدمه، اصالت و صحه نمیتونه تغییر بده ظواهر رو؟ همون بحث مراجعه کنید جواب روشن میشه. بسیار خوب، پس میفرماین اگه لفظ ظهور در یک معنا داشت اصالت و ظهور مقدمه. و اما اصالت و عدم تعیین، اما این که مرحوم علامه فرمودن اصالت عدم تعیین جاری میکنیم، فلم اتحققها، ما که به قول مرحوم شیخ انصاری نفهمیدیم این اصل چطور اینجا جاری میشود. و ذکر بعض من قارب عصرنا، مرحوم تستری چنین فرموده لو فرز للکلام ظهور فی عدم الاشاعه، ایشون مطلب تازه‌ای داره، فرموده اگر کلام ظهور در کسر مشاع نداشته باشه، اینجا کلام ظهور در کسر مشاع نداشته باشه، اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم مراد از این بی کسر مشاع بوده. لو فرز للکلام ظهور، اگر کلام ظهور در عدم اشاعه داشته باشه، کلام ظهور در فرد مردد داشته باشه، می باشد حمل فعل مسلم بر صحت، یعنی اصالت و صحه قرینه صارفه می شود. اگر کلام ظهور در فرد مردد داره، مرحوم تستری فرموده بازم اصالت و صحه می گوید، عرض کنم که مراد کسر مشاع بوده و فیه نظرون. شیخ انصاری می فرمند این حرف قبول نداری، اگر کلام ظهور در فرد مردد داره نوبت به اصالت و صحه نمی شود، ظاهر متبع خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. آیین توجه داشته باشن، ما حالا دیگه تقریبا سفر نهد قطعی شده، یه روزای تعطیلی که این 4-5 روز تعطیلی در پیش داریم، ما آماده خوندن بحثیم، بحث رسائل هم گفتیم صبح میخونیم. حالا اگر آیون عرض کنم که مایل باشن، مثلا ساعت 7-8 که رسائل رو میخونیم، 8:15 هم بحث مکاسب رو بخونیم، روزای مثلا فردا و روز پنجشنبه و اینها 8:15 هم. حالا میخواید هم مسجد دانشگاه باشه دیگه، اینجا باز ممکنه بسته باشه، باز باشه، اینجا تعطیل، بسیار خوب، اونجا ظاهرا تعطیل نیست و دیگه هستن آقای. پس انشالله فردا 8:15 مکاسب رو مسجد دانشگاه میکنیم. و صلی الله علیه و محمد و آله و صحبه.